قاسم المصطفى محمد بعد وقت بيت الطيبين الطاهرين المعصومين قال مولانا جعفر بن محمد الصادق إن شفاعتنا لا تنال لمن استخف السلام. ایام شهادت امام صادق تو تهران مرسوم بود قدیم همونطور که دهه فاطمه میگیرن دهه عاشورا میگیرن دهه صادقه میگیرن الان من سمت محله قدیم تهران سمت خراسان و بازار برید هستن نیت های قدیمی که دهه صادقه میگیرن نجف هم قدیم علما مرسوم بود که دهه میگرفتن برای امام صادق ده روز قبل از شهادتشون مراسم میگرفتن این دلیل هم داره به خاطر این که ما چرا برای عاشورا دهه میگیریم چرا برای فاطمه دهه میگیریم علتش اینه که ما این بزرگواران بودیم زهرا سلام الله علیه سلام الله علیه تا امام حسین علیه السلام و امام صادق علیه السلام یک نهضتی رو پایگذاری کردن یعنی بنایش که با فداکاری و شهادت حضرت زهرا پایش گذاشته شد بقای شیعه با خون نبی عبدالله بود و اون چیزی که به اونا توریزه کرد مکتب تشیع رو اومد قوانی دقیقش تشیع رو بیان کرد اما صادق علیه السلام بود به خاطر اینکه اینا نهضت داشتن قدیم مرسوم بود اونا دهه میگرفتن ما جمعه شهادت امام صادق دارم ما را جلوتر یه مقدار در مورد آخرین وصیت امام صادق علیه السلام یه توضیحاتی مختصرا عرض می‌کنم چون از اون اومدیم مطلب زیاد مصرف نمیشه ابو مسیح یکی از اصحاب امام صادق علیه السلام یکی از جلوگواران اینکه من بعد از شهادت امام صادق نبودم مریم مدینه نبودم بعد از شهادت اومدم حتی منزل ایشون مراسم عزا و آنجا کل شهر مثلا حتی آمازاده و اسلام شهر شد شهر مدینه عزادار شده بود یک بار شد 4000 شاگر داشت برد بسید خب رفتم ام حمیده همسر امام صادق علیه السلام بود خب رفتم میشه ام حمیده تسلیت بگم بهش گفتم که آقا موقعی که میخواستن دنیا برن وصیتی چیزی گفتن کار انجام دادن من یکی گفتم یه که ام حمیده نتونست خودش کنترل کنم شروع کرد گریه کردن منم به گریه اون شروع کردم گریه کردن وقتی یه مقدار آروم شد بکنم حضرت لحظات و ساعت آخر هی از حال میرفتن به گوش میمانن از حال به حال هی تون تون دگرگون بوم بود حالشون گفتیم بار آخر که حضرت به گوش اومدند صدای کردن قرآنشون رو گفتن همه آشناها اقوام منو بگید بیان همه عموزاده ها عموها برادرها خواهرها همه جمع شدن توی گرگید یه اندرونی خونه جا نبود بیرون هم آیستده بودن حضرت اشاره کرد با صدای آروم بیاد کم برگم بیکم بلند اینو تکرار کنه گفت به همه بگید شفاعت ما معصومی به کسی که نماز رو سبوک بشونه نمیرسه ان شفاعتنا لا تنال و لمن استخف و سلام خب این روایت وقتی کسی میشنوه روایت معتبر از منابع مختلف اشیه تمام وجودش رو باید خوف بگیره خدایا یعنی چی؟ امام صادق تو اون لحظات آخر این همه وصیت میتونست کنه این چه وصیتی بود؟ که به همه بگید که شفاعت ما برای اون کسی که رو خود نماز و سبوک میشونه نمیرسه ما همه امیدمون به شفاعت اهل بیت اگه شفاعت اهل بیت کسی نخواد برسه بدونید کارش هیچ کسی بهش نمیره مگه به شفاعت اهل بیت من اول من شما بگم هیچ کسی بهش نمیره از امت رسول خدا مگه به شفاعت اهل بیت یعنی ما اگر بخواهیم بریم بهش چاره ای نداره باید با اونها شفاعت از ماده شفعه شفع یعنی جفت در مقابل بدر بدر یعنی یک شفاعت یعنی جفت شفاعت یعنی که شما یک کاری کنید بتونید با اهل بیت جفت شید بتونید همراه بشید به کسی که نماز و سواکش نوره بیان ما نیست یعنی جفت با ما نمیشه که ما بخواهم دستشو بگیریم ببریم بهش خب این روایت اولین سوالی که مطرح میشه منظور از استخفاف صلات چیه؟ ثواب شمردن صلات. برای اینکه ما درست متوجه بشیم این مطلب رو، این مقدمه هم ما تونتون بگم وقتن نیست، باید با دو تا گوشتای پنشیش هم برز میگه چون نمیشه توضیح داد زیاد، ما تونتون بگم. هدف انسان از اینکه خلق شده، هدف نهایی انسان رسیدن به یه مقامیه که اسم اون مقامش میگن قرب الالله، قرب الالله یا وصول الالحق یا لقاء الله، این اسامی مختلفش. هدف نهایی انسان از خلقت اینه که برسه به اون مقام، مقام چیه؟ قرب الالله. حالا چرا به این چجور مقامیه، یعنی چی و ایناشون خودش ده تا جلسه 40 دقیقه بدون تعارف رو میگیم توضیح بدیم که اون لقاء الله اون منظور از اون قرب الهی چیه. اما همین مقدار با توجه به آیات و قرآن شما تعبودن بپذیرید که هدف نهایی انسان اینه که چی؟ برس به قرب الهی. حالا رسیدن به اون مقام یک سری اعمال، هر عملی که انسان تو این دنیا انجام بده کمکش کنه و اون عمل باعث بشه برسه به اون مقام، به این عمل میگن عبادت. از تعریف عبادت این چی؟ عبادت یعنی کاری که باعث میشه انسان برسه به قرب الهی، این تعریف عبادت. خود این عبادت خودشون دو دسته میشه، یه سری عبادت، یه سری اعمال عبادی دو دسته میشه. یه سری اعمال هستن که عبادت محضن، یعنی اصلا وضع شده این عمل، این عمل اصلا ساخته شد فقط برای عبادت، عبادت ذاتن اصطلاحاً بهش میگن عبادت. مثل چی؟ مثل نماز، همین که بحث نماز، مثل روزه، مثل حج. مثلا این عمل رو انجام میدیم از اول تا آخرش همه چیه؟ اصلا برای عبادت، یعنی برای قرب الله وضع شده این عمل. یه سری دیگه اعمال ما داریم که این اعمال ذاتن برای عبادت نیست، اما ما با چاشنی نیست چاشنیش ما نمیشه عبادت. اعمال روزمرهی که ما داریم انجام میدیم اگر به نیت قرب الله باشه، به دیدن به اون مقام باشه، هر عملی که منظیه به خداست یعنی مباهه میشه عبادت. همین که الان من جا نشستم دارم این حرف میزنم، شما هم بزرگواری دارید میکنید میشنوید، همین گفت و شنود ما اگر برای رضایت خدا باشه میشه عبادت. همین که شما نشستید صبح پای کله صبح باشه برید مدرسه یا برید دانشگاه یا برید سر کار، همین که از خواب به سختی دارید خواب میشید نیت کنید خدایا من برای قرب تو، همین که آدم نیت کنه میشه عبادت. اون یه نحوه عبادت. خب در نهایت میگه که خدا من اصلا هر کسی تو این دنیا هر عملی انجام نده، هر عملی انجام بده و عبادت نباشه اصلا اون عملش لغوه، تو اصلا برای ما خلق نشدیم، ما خلق شدیم برای اینکه فقط عبادت کنیم. ما خلق تو جن و انس الا لیعبدون، یعنی من شما خلق کردن فقط چکار کنید؟ عبادت. این ما که اولین آیه ورده بهش میگه ما نافیه، حالا عربونو که بشه انسانی داره یا بزرگتر چیز ما نافیه است، ما نافیه با الای استثنایی که با هم دیگه میشه چی هست معنای نایه میشه، فقط شما رو آفریدم که عبادت کنید. این اولین بار به گوش ما بخوره، به این آیه رو بریم سوره زمر بخونه، میگه یعنی ما از صبح که پا میشیم باید نماز بخونه، این نماز میشترم روزه بگیره نماز بخونه، فقط برای این خلق شدیم ما. منظور این آیه اینه که شما هر کاری که تو این دنیا انجام میدید باید چی باشه؟ برای قرب الله باشه. هر کاری که برخلاف قرب الهی باشه یک قدم برمیدارید برخلاف قرب الهی، همون مقدار از اون هدفی که براش خلق شده داره دور میشید. ما برای چی خلق شدیم؟ اون کسی که ما رو آفرید خودش میگه با شما من آفریدم فقط برای قرب خدا، برای عبادت. حالا ما هر قدمی که برمیداریم قدم از قدم بر نمیداریم مگر اینکه از دعا خارج نیست، یا به قرب الهی نزدیک میشیم که میشه عبادت همون چیزی که باش خلق شدیم، یا اینکه چیه این هدفمون از هدف دور میشیم. حالا همینه که گفتم برای اینه. حالا این اعمال روزانه به جای خود بماند، اما اون اعمال ماهیتش قرب الهی، قرب الهی که بین همه اعمال هم از اون اعمالی که ذاتن برای عبادت فرض شده چه اون اعمالی که همونجور معمولی اعمال روزمره اون رو، بین همه اعمال اون عملی که از همه بالاتره رو دست شیش نمازه، از نماز بالاتر ما تو این عالم عملی نداره. هیچ کسی هم به مقامات معنوی نرسیده مگر با نماز. خب این نماز چیه؟ که
ماهیتش هم فقط قرب الله است.
یعنی ما تمام اعمال و رفتاری که انجام میدیم چی باشه؟ برای قرب خدا باشه. هر مقداری که از قرب فاصله بگیریم اصلا اون عمل اون چی میره زیر سوال باطله، هم شرعا باطله هم از لحاظ قبولی. اگه ما نماز رو برای قرب الله نخونیم نمازم باطله. همون که اولش که نیت میکنه نماز رو چجور میکنه؟ به نیت قربت میکنه. حالا من میخوام باز کنم بهتون میگه چه قرب الله یعنی چی؟ نزدیک میشیم خدا، یعنی خدای مکانی داره باری میشه نزدیک شیم. منظور این نیست، منظور چیز دیگه است. حالا منظور چیه؟ اینم طول میکشه بخوام توضیح بدم. اما این مقدار ما باید بدونیم که نماز رو میخونیم به خدا نزدیک شیم. نزدیک شدن به خدا با نماز تحقق پیدا میکنه و نماز هم برای این باعث شده که به خدا نزدیک شیم. خب عبادت همه اعمال عبادی، اولین چیزی که هست شما تو نماز نکته مهمی که تو نماز هست اینه که ما باید چیکار کنیم؟ توجه به خدا داشته باشیم. این نکته رو توجه کنید. ما میگیم که شما الان بخواد با یک صحبت کنید، این عبارت رو همیشه خیلی عبارت شیرینی از مقام معظم رهبری که سعی کنید نمازتان بدون مخاطب نباشد. ما تو نماز داریم با یکی حرف میزنیم، داریم با یکی حرف میزنیم، اما نمازتون که سعی کنید مخاطب داشته باشه. مخاطب نماز ما که خداست. ما الان با مخاطب های جسمانی با این آدم ها و انسان هایی که صحبت میکنید میگن شما باید رو به خدا کنید و نماز بکنید. ما الان با شما خواهد صحبت کنم رو به شما میکنم، رو کردنم یعنی چی؟ یعنی همین صورت و بدنم رو به شما باشه. اگه شما با یه آدم مثلا بزرگی مثلا با مدیر مدرسه تو برید پیش آقای مدیر میگه باید فلانی این بعد میگرد میخواه باید صحبت کنه، برگرد خوش شروع کن بهش موعد شروع کن بازی کردن شروع کن حرف زدن، این چقدر زشته این حرکت. خب خدا که جسم نیستش که ما بخوام رو کنیم به خدا اینجوری صحبت کنیم. پشت کردن به خدا به چه معناست و رو کردن به خدا چه معناست؟ آیا رو کردن به خدا یعنی که رو به قبله رسیم همین رو اون به سمت قبله باشه؟ خود خدا که میگه هر طرف عین ما تو ولو فثم بجول داشت، شما هر طرفی که بچرخید خدا هم اونجا هست. پس منظور از رو به خدا بودن در نماز منظور این نیستش که من پایستم رو به رو خدا، منظور از پشت کردن به خدا هم این نیستش که من چهار کنم باید من پشت به قبله نماز بکنم. پس منظور چیه از این حرف؟ منظور اینه که ما توجه نداشته باشیم به خدا. هر مقدار که توجه نداشته باشیم تو نماز به خدا همون مقدار هم چیکار کنیم؟ فاصله میگیریم از خدا، هی رو پشت میکنیم پشت میکنیم. همون مقدار که وقتی ما با یه مخاطب جسمانی داریم صحبت میکنیم پشت کنیم بهش، زشت این حرکت به مراتب زشتره. این نمازی که ما میخونیم و توجه به خدا نداریم، توجه اون همه جا هست توجه به خدا نیست، چقدر زشته. اینو همیشه فکر کنید موقع نماز، قبل نماز خدا من میخوام با تو الان وایسم رو در روی تو صحبت کنم. رو در رو هم که دارم میگم منظورم نیست من نمیخوام بگم تو جسم میگم اون رو به تو وایسم، یعنی تمام وجودم میخوام توجه به تو باشه. انقدر این حرکت زشته در روایت هست، یه کسی که داره نماز میکنه اما روش رو برمیگردونه، این رو رو برگردونه از همین روایت منظورم که روش رو برگردونه یعنی توجهش از خود حضرت برمیگرده می فرمان که نمیترزه از اینکه خداوند اون رو مسخ کنه به صورت حمار، یعنی تو صورتش رو برگردونه می کنه به صورت اولاد، یعنی اینقدر حرکت زشت داره توهین میکنه تو. بذار باید ما یه دوره همیشه جوار کنیم مربوط استغفار کنیم برای نمازمون. خب این مریضی توجه نکردن در نماز مریضی که از همون دوران نوجوانی انسان بهش گرفتار تا 70 80 سالش میشه دور کردن نمیتونه نماز بخونه که توجه به خدا نشه باشه، از من گوینده گرفته تا مثل منم خیلی زیاده توجه نداره تو نماز. یه راهکار وجود داره، راهکار زیاد وجود داره، راهکار اصلی که گفتم ما توجه پیدا کنیم مشغول این استخفاف صلاتی که از این صادق گفته نشیم اینه که ما رابطه عبودیت رو بفهمیم، رابطه این که عبادت این رابطه عبد بودن رو بفهمیم، این که ما عبد خداییم به چه معناست. این رو بگم و تمام کنم بس. ببینید ما میگیم که خداوند خالق ماست، خداوند به ما هستی داده است، درست شد؟ خداوند ما رو به وجود آورده. وقتی که خداوند ما رو به وجود آورده ما در چه چیزی به خداوند نیازمندیم؟ توجه کنید، من مثلا به فرد مثال پول ندارم، میرم پیش فلانکه هست میگم این آقا به من پول بده، اون وقت به من پول میده، من فقط پول به اون نیازمندم، پول ازش میگیرم، باید خودم وجودم همه چی که سرپا هست. یا مثلا یه علمی رو ندارم، میرم پیش یه استاد زانو میزنم اون علم ازش میگیرم، من تو اون علم به اون نیازمندم. اما خداوند به ما هستیمون رو داده، این هستیم همین وجود و همین که هستیمون به ما خدا داده، پس ما تمام هستیمون میشه این نیاز به خدا، یعنی تمام وجودمون میشه احتیاج به خدا. امام ابو هریره علیه السلام برای اینکه ما خوب مفهوم خلق رو بفهمیم یه مثال میگه، این مثال خیلی مثال کاربردیه. از وقت فرمایند که شما بخواید رابطه مشکی رابطه خلق مخلوق رو بفهمید، هر خدا شما را به شکل خودش میتونه قدرت خلق داده به انسان، از رابطه می چطور ما میتونیم خلق کنیم، بعد شما میتونیم خلق کنیم می چطور بگید، شما یه تصویر تو ذهنتون بیارید، تونم همه تون یه سیب تصور کنه تو ذهنتون، این سیبی که شما تصور کردید الان، الان تصور سیبی که دارید بکنید، این سیب تمام وجودش این احتیاج و نیاز به شماست، شما یه لحظه توجهتون از اون بردارید نابود میشه. خود سیب یه چیز نیستش که شما سیبه یه چیز باشه نیازمند ما باشه، این عین نیاز، عین نیازمندی، عین حاجت ما میشه. تمام این نظام هستی و همین مثالی که من گفتم عین نیاز به خداست، یعنی خدا یک لحظه با توجهش در از برداره همه عالم نابود میشه. لذا تو آیه قرآن میگه لا سنتن ولا نوم، یعنی نه چرت به خدا میگیره نه میخواد این چرت میگیره، یعنی یک لحظه هم کوتاه توجهش از نظام هستی برداشت نمیشه، یک لحظه این توجهش برداره همه ما، پس ما تمام وجودمون این فقر به خداست، از خودمون هیچی نداریم. این رابطه رو باید توجه داشته باشیم که یک موجودی که این فقر و نیاز و بیچارگیه میخواد بیسه در مقابل یک غنی، این نیاز همه عالم به اون نیازمند، همون هیچ نیاز به اونو نداره. این رابطه، این توجه به این رابطه رو میان حالت عبادت. کسی که توجه به این مطلب داشته باشه همیشه به این فکر کنه، فکر کردن به این یک دقیقه، یک لحظه فکر کردن به این مطلبی که من عرض کردم خدمتتون از 70 سال عبادت بالاتر، تفکر ساعتن افضل من 70 سنه، یک لحظه، این ساعتی که داریم میگه تو روایت میتونم که دقیقه نبود 60 دقیقه، ساعت این یه لحظه، یه لحظه شما تفکر کنید توی این مسئله از 70 سال عبادت بالاتره، این 70 سال ما رو جلو میندازه. این تفکر در مورد این که ما رابطه با خدا چگونه رابطه ایه، ما این احتیاج به خدا هستیم، این هم باعث میشه که نمازمون کم کم درست بشه. وقتی آدم تو حالت معمولیش توجه داشته باشه به این مطلب، وقتی تو نماز میرسیم رابطه چی میشه؟ شدت میابد. و سر رو مسئله اصلی که نماز اینقدر بهش اهمیت دادن چیه؟ نماز هی تکرار این رابطه است، هی به ما گوشتر میکنم یه انسان مواظب باش، هیچی نیستی یا تو این فقر و نیاز به خدایی، اما انسان اینگونه نیست، یه وقتا تو زندگی روزمره که میفته این رابطه فراموش میکنه، فکر کنم کسی هم من کلگونده خودش فراموش بکنم کسی هست، تکبر میگیره تمام وجودشو. وقتی ولی در صورتی که نماز نه چهار میکنه این گوشتت میکنه، یه نماز رو خداوند واجب کرد از حضرت زهرا سلام الله علیه است، یه خداوند نماز رو واجب کرد و شما رو چهار کنه تکبر بدون کنه، تکبر یعنی چی؟ یعنی که با خودمون کسی بدونیم، نماز یه میاد گوشتت میکنه، یه حواست با شد تو هیچ نیست یا تو این نیاز به خدایی، از این رابطه رو توجه داشته باش. این رابطه باعث میشه که انشاءالله از امام صادق علیه السلام خودش کمک میکنه، خودش کار کنه که ما جز مستطفین صلات نباش. خب امام صادق علیه السلام در زمان منصور دوانقه، این منصور بارها تصمیم گرفت حضرت رو به شهادت برسونه، بارها به صورتهای مختلف خواست که حضرت رو شهید کنه، به مرتبه اوردش همونجا شمشیر کشید حمله کرد به سمت امام صادق علیه السلام، دیدن شمشیر دستش افتاد شروع کرد به پای حضرت افتادن، پای حضرت رو بوس کردن، با گفتن که چطور شد این کار کردی؟ گفت وقتی حمله کردن به این سمت دیدم که رسول خدا اومد به سمت من، گفت اگر نزدیک بشی به اون رگ حیاتو بزنی میبرم. اون کشف براش یه مرتبه دیگه خودش نمیتونست کار انجام بده، این خودش ترسیده بود نمیتونست از تو بوشه. رسول بود سیاه‌پوستایی از این جزیره های آفریقا اردود که اصلا هیچ فرهنگی نداره، مانده بود به اینا آموزش داده بود که حضرت رفت وارد مجلس میشه شما برید تنبیه کنید سمت شروع کنید بکشتنه. همین ماجرا برای اون ساده برای اسلام اتفاق افتاده، هم برای حضرت موسی بن جعفر که هارون رحمت الله علیه این کار انجام داد. این سیاه‌پوستا وقتی حضرت وارد مجلس شد میگه همشون افتادن به پای حضرت، شروع کردن صدای تواضع از خودشون در خارج کردن، شروع کردن ماشوگیز کردن. بعد میگه دستشون میگه این کیه رجمان دیدید؟ گفت آره با این آقا میاد هر چند مدت اون جزیره ما با مسائل شهریمون رو بپرسیم، حضرتش کل امور ما این آقا میگذرونه، هر موقع میاد برکت خیلی برکت برای ما میاره. اون تو اونجا هی به بارها به صورتهای مختلف بخواست به ما مسئله سادات علیه السلام صدمه بزنه یا بخواست حضرت رو ضایع کنه. در بعضی از مجالسش میبود که روایت رو در مدینه المعاجز مرحوم بهرانی آورده بود، گفتش اینکه از ساحرها جادوگرها را آورده بود، جمع کرده بود 70 خورده جادوگر را آورده بود که این جادوگرها هر کدوم برای خودشون شروع کرده بودن یک صورتهایی را خلق کردن و ایجاد کردن. تو جادو هم اثر داره، یه مار یکی مار روز کرده بود یکی شیر. حضرت که وارد شدن میگن که اشاره کردن به اون صورتهایی که کردن، این صورتها شروع کردن بر ایدن خود این جادوگرها که این منصور دوانقی به صورت افتاد زمین قش کرد. بعد به گوشی اومد گفتش که آیا میتونیم اونها برگردیم؟ گفت اگر اون ماری که مارهایی که سحره از دهان از موسی وقتی اون مار خورد اونها میتونستن برگردن، اینا هم برمیگردن، اینا رفتن همون جایی که اونا رفتن به صورتهای مختلف. اما ایام آخر ماهای آخره که حضرت رو میخواست مسئول کنه تو اوناش تفاوت پیدا کرد. حضرت صادق علیه السلام شیخ الهم مسئلی به سنشون بالا رفته بود، محاسنشون سپید شده بود، پیر شده بودن. این معلوم دستور میداد که شبانه، نه یک بار، بارها خب شبانه برید بریزید خانه برید فکرش کنید حضرت بس فرزند کوچیک، تعداد زیاد فرزند کوچیک داشت، دختر بچه پسر بچه، خیلی گفت نصف شب برید بریزید خونه حضرت، هر حالتی که بود بکشیدش برید بیرون. بارها این کار انجام میداد، میومد دست حضرت بعضی اوقات میبستش تو کوچه ها و دنبال از میدوند. اینقدر حضرت سندشون بالا بود، اینقدر دویده بود، تمام وجودشون عرق گرفته بود. اما یه روزم دستور آتش زدن خانه رو داد، گفتش که برید خونه رو آتیش بزنید. یه هم رفت داخل خانه رفتن و شروع کردن آتش زدن، تمام آتش به دهلیزهای خانه رسیده بود. این بچه های امام صادق علیه السلام این آتیش رو میدویدن این ور اون ور، جیغ امام صادق علیه السلام هم تو معنی از روی این آتیش ها شروع کرد عبور کردن، فریاد میزد گفت انا ابن ابراهیم و خلیل الله، من فرزند ابراهیم خلیل الله هم، من فرزند اون کسی که آتش براش گلستان شد. این حضرت روی آتش ها نشسته بود. اما ماجرا گذشت، آتش ها خاموش شد، اما این حضرت میگریه میکنه. آقا شما که به معجزه همه شکوه و شما را دیدن به معجزه. گفت نه، این بچه های من آتش دیده بودن، اصلا آتش سمتشون را نرفته بود، این دویدن این بر این دویدن اون بر. من یادم شام قریبان جدم حسین بودم، نوح ائمه گفت نوح و علی حسین، این من یاد اون موقع افتادم. اینها آتش ندیده بودن، کسی بهشون توهین نکرده بود. اما شام قریبان پشت خیمه ها خنده بود، خیمه ها رو آتش زدن، این بچه ها نمیدونستن چیکار کنن، برن سمت دشمن بیان، تمام دامنها آتش گرفته بود از این خیمه به اون خیمه. اما یه بچه دوان دامنش آتش گرفته بود، دشمن یه رفتم دنبالش، این از ترس من هی فرار میکرد، بالاخره گرفتم آتش دامن رو خاموش کردم. محبت از من دید به من، بسید مرد آیا آب تو خورجینت داری؟ خواستم آره آب دارم.
آقا بهشان هم گفتم بخورم نه نمیخورم گفتش بگو به من گودال قصدگاه کدوم برش گفتم بگو گفت پدرم موقعی که میخواست بره به گودال لبهاش تشنه بود
سنگ قبر سر سطح